بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 299 صفحه 254 سطر 17 استاد انصاری 14/1/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الصادق علیه السلام من صحت یقین المرء المسلم الله یرزی الناس بسخط الله. یکی از آثار یقین شخص مسلمان اینه که رضای مردم و رضای خلق را با سخط پروردگار به دست نیاره. تبقا و ان تمر مر صحبی که شیخ این و شارخ تار سبی ولما توهم من ذالک ان لا تحقق حین اذن الا للکسرت و سیلان و ان لا صدق الا لقولنا این احد و اجزاء هاز السیال من الاخر و الواقع و خلافه لان الوحدت فی کل موزئن اقهر و ثبات ابهر و خلافه ما اقل و اندر کیف و الوجود و این الوحدت و الهویت مصداقن قلنا تبقى تلك الصورة بالوجوه المتقدمة من البيان و ان تمر مر السحب اشارة الى امثال قوله تعالى و تر الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب و قوله تعالى افأينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد كالشيخ فإنه مع تبدلاته البينة من أول تكونه إلى آخر عمره عين الشارخ شرخ الشباب أوله التار من تر عنبة شاربه جديدا فهو تار وترير فالتخفيف للضرورة اول مراد اتاری ای الحدیث و سن و جدیده السبی السبیه. هذا المصراء تنذیر للعالم الكبير بالعالم الصغير كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده فإن الإنسان مع تبدلاته البينة روحا وجسدا حيث إنه في أول تكونه لم يكن شيئا مذكورا وبعده ليس إلا كفوا للأناصر وفي المراتب التالية ليس إلا أعجز موجود ثم يتدرج في الكمال حتى يسير إن شملته العناية الإلهية حكيما عالما بالحقائق وملكا مقتدرا يملك الشرق والغرب شيء واحد فإن الإنسان مع تبدلاته تا آخر شيء واحد و مع انه عین البیضاء من الهربا فذلک الملك المقتدر الحکیم الذی لعله یستأهل لأن یکون خلیفة الله فی الارض عین ذلک الهیکل المحسوس الذی کان اعجز الخلیقه اما فی الجسد فباعتبار وجهه الی النفس الناطقه و اما فی النفس فبه اعتبار وجهها الى العقل و الله من ورائهم محیط. ایشان می فرمایند ما که گفتیم فصورتون سیالتون منقرزتون ای متقضیتون، این چیزا که ما گفتیم ممکن است کسی توهم بکنه که پس بنابراین در یک حرکت جوهری، در یک جسمی از اجسام یا عالم اجسام به طور کلی که یک پارچه حرکت جوهری هست، کثرت خیلی راه پیدا میکنه، وحدت را مغلوب میکنه، به خاطر اینکه این مرتبه اون مرتبه اون مرتبه، این حد اون حد، و از طرفی حرکت قابل تقسیم است به اجزاء غیر متناهیه، پس بنابراین حد حرکت حدود غیر متناهیه ای پیدا میکنه، صور غیر متناهیه ای هستش و سیلان پیدا میشه، سیلان بر ثبات غلبه پیدا میکنه، کثرت بر وحدت غلبه پیدا میکنه و در حرکت جوهری خلاصه مثل که غلبه با کثرت میشه، برای اینکه چون سیلان داره هر جزئی غیر از جزء دیگری هست و چون با هم جمع نمیشه این اجزا، این حدود با هم جمع نمیشه، این مراتب با هم جمع نمیشه، پس مراتب گوناگونی است، جزء اولی با جزء دومی با هم جمع نمیشه، دومی اولی و دومی با سومی با هم جمع نمیشه، برای که حرکت معناش اینه که کون المتحرک در هر آنی در یه مرحله ای و در حدی که در آن قبلی در این مرحله نبود و در آن بعدی هم در این مرحله نخواهد بود. پس بنابراین توهم میشه در مورد حرکت، حالا در مورد حرکت جوهری مثلا توهم این معنا میشه که پس تحققی نیست مگر برای کثرت، مگر برای سیلان، مراتب غیر متناهیه، حدود غیر متناهیه، اجزاء غیر متناهیه، صور غیر متناهیه، اینجوری. بله حالا اینها میگن، لکن علامه یک فرمایشی داشتن راجع به تنقص و راجع به اینها، البته ایشون، اما او در تشکیک بود که البته میفرمودن، و اما بله اینها، اون هم حرکت هستش، حالا یک مرتبه رو به افزایش، یک مرتبه اشتداده، یک مرتبه تنقص هستش، آب یک مرتبه سرد هست، یه درجه گرمی داره و همین گرمیش رو به شدت میگذاره تا به درجه 100 میرسه، تبدیل به بخار میشه، یه مرتبه هم هست که درجه 100 هست، هی ضعیف میشه حرارت آب تا برسه به درجه 0 و یخ ببنده مثلا. بله البته نه، در حرکت جوهری کل عالم باید حساب کرد. اینم که مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که هیولای کل عالم، عالم عناصر و افلاک با هم یک هیولا حساب بکنیم که صرف القوه هست، و صورت عالم طبیعت هم یه صورت حساب بکنیم، کلش اگر حساب بکنیم رو به کمال داره میره. و اما یه وقت هست که یه درخت مثلا نامی هستش، بعدن خشکیده میشه، تبدیل به جماد میشه، تبدیل به خاکستر و خاک میشه. البته این گونه هم هست که تبدل صور، صور ارضیه تبدل پیدا میکنه، اما کل عالم جسم اگر ما حساب بکنیم همینطور یه صور طولیه ای، باز اون درخت در جا میزنه، یا مثلا راهش راه پیچ و خمی براش پیدا میشه، دوباره هم اون خاکی که از چوب این درخت به وجود میاد و جماد میشه، دوباره هم ممکنه در یه وقتی تبدیل به نبات بشه، غذای حیوان بشه، حیوان غذای انسان بشه و از راه انسان به تجرد برسه. مجموع عالم جسم رو باید حساب کرد، البته این پیچ و خمها ممکنه پیدا بشه و یه وقتی تبدل صور طولی نباشه، تبدل صور عرضی باشه مثلا، اما مجموع عالم جسم یه پارچه روی هم رفته، این هیولایی که صرف القبول هست، صرف پذیرش هست، صرف القوه هست، با این صورت عالم جسم این رو به کمال داره میره، گرچه برای بعضی از اجزای این عالم پیچ و خمهایی در این مسیر پیدا بشه، و به تعبیر علامه قدس سر رو میفرمودن گاهی ممکنه در جا بزنه، اما باز به راه خودش ادامه خواهد داد. حالا شاید بعد از این بحث که این عبارت رو خوندیم یه مطالبی اگر مطالعه کردیم و چیزی فهمیدیم و اینا عرض بکنیم، یه مقداری عرض میکنم که پس در مورد حرکت جوهری ممکن است توهم کثرت و توهم غلبه کثرت و سیلان بر ثبات و وحدت بشه، برای که حرکت از اون نظر که کم متصل غیر قاره هست اجزایی داره و چون اجزایش با هم جمع نمیشه، جزء اولی با قدم اولی با قدم دومی، دومی با سومی، مثل اینکه کثرت هستش. و حالون که در همه جا وحدت بر کثرت غلبه داره و ممکن است که ثبات بگیم بر سیلان غلبه داره، غلبه وحدت بر کثرت همون غلبه وجود بر ماهیته، برای که ماهیت مسار کثرت هستش، مسار این نعانی هستش، لکن وجود منشأ هویت هست و منشأ این آنی هست. خلاصه هو هویت از عوارض وجوده، از آثار وجوده، تقابل از عوارض ماهیته، کثرت برمیگرده به ماهیات. اگرچه وجودم یک کثرت طولی داره که این کثرت طولی میگن ذاتیشه، اما این وحدت حقیقت وجود را در هم نمیشکنه، برای این که وحدت در عین کثرته و کثرت در عین وحدته. و از اون ره گذر که اصالت مال وجوده، واقعیت مال وجوده و ماهیت امریس اعتباری به برکت وجود اگر تحققی هم داره متحقق هست، پس غلبه با وجوده. وقتی غلبه با وجود شد، غلبه با وحدت خواهد بود، چون وحدت با وجود مفهومن دوتا هستن و مصداقا یکی هستن. کثرت هم از ماهیات برخواسته میشه، تقابل مال مربوط به ماهیات میشه، کثرت مال ماهیات میشه. همچنین ثبات، مثلا موجودات مجرد ثبات دارن، موجودات مادی سیلان دارن و مسلماً ثبات بر سیلان غلبه داره. چرا؟ برای که اونها قوت الوجود دارن، شدت الوجود دارن، این وجود از ضعف نمیتونه خودشو جمع و جور کنه، او ثابته. این یکی همی که موجود سیال هم در سیلان ثبات داره، ثبات در سیلان داره، به این معنی بازم اینجا ثبات به چشم میخوره. مثلا موجود سیال در سیلان ثبات داره، به این معنا که موجود سیال هیچگاه سیلان ازش برداشته نمیشه، پس در سیلان ثابته، در تدرجش ثابته، باز یه ثباتی اینجا به چشم میخوره. نه، این در وقتی است که یه مرتبه هست که ما وجود را، این مثل تقسیم وجود به وجود ذهنی و خارجی است، مثل تقسیم وجود به وجود بالفعل و بالقوه هست، که اگر مرحوم حاجی علیه الرحمه همین مباحث حرکت را در الهیات به معنی الاعم جا داده بودن و یک بحثی را مطرح فرموده بودن در الهیات به معنی الاعم راجع به وجود بالقوه و بالفعل، البته این بحث داشتن اما متاسفانه دو تا صفحه بیشتر نبود، اگر بحثی حرکت هم همون جا می بردن، که بحثای حرکت و سکون در حقیقت عنوانش موجود بالفعل و بالقوه بود، شاید بهتر بود، چنانچه در اسفار اینجوریه و در بدایه و نهایه هم اینجوری هستش. وجود یا بالفعل یا بالقوه هست. وقتی تقسیم میکنیم وجود را به بالفعل و بالقوه، از یه طرف هم میگیم وجود مسابق است با فعلیت، یه جا میگیم وجود یا بالفعل یا بالقوه، این معناش اینه که دو مرتبه از اگر چنونچه وجود را در مقابل عدم و ماهیت بسنجیم، وجود مسابق است با فعلیت. اگر دو مرتبه از مراتب وجود را با هم بسنجیم، البته یکی میگیم صورت میگیم بالفعل، هیولا میگیم بالقوه، اما هیولا هم در قوت فعلیت داره، قوت براش بالفعله، پس بنابراین فعلیت سراسر دار هستی را فرا گرفت. حتی هیولا، هیولا هم در قوت و پذیرش فعلیت داره. در اینجا هم همینطور، مثلا ثبات میگیم موجود یا ثابته یا سیاله، و اما باز میبینیم در همون مورد موجود سیال هم ثبات به چشم میخوره، برای که سیال در سیلانش ثابته، برای که سیلان برای ثابته. یا میگیم که موجود یا واحده یا کثیره، بعد هم میگیم یک دهتا، یک بیستا، یه صدتا، باز میبینیم وحدت در کثرت هم به چشم میخوره. یه وجود وقتی میگن که وجود مسابقه با وحدته در مقابل ماهیت و عدم، اما یه وقت هم میبینی دو تا مرتبه از مراتب وجود به جنگ هم میفته، مقایسه با هم میکنیم، وجود یا میشه واحد یا میشه کثیر. این واحد و کثیر که میشه، اما در این حال در کثرت هم یه وحدتی به چشم میخوره، میگیم یه صد تا، یه هزار تا. نه، چرا چرا چرا، میدونم یه صد تا هستش، یه صد تا هستش، یه صد تا، دو تا صد تا که دویستا باشه، اینجوریه. اینطور عرض میکنم که در اینجا یا وجود ذهنی و خارجی. وجود ذهنی و خارجی چجوره؟ با اینکه وجود مسابقه با عینیته، خارجیت یعنی منشئیت للآثار و هر وجودی منشأ آثاره. وجود ذهنی هم منشأ آثار هستش. وجود ذهنی کاملا منشأ آثاره. در علم فعلی چطور علم معلوم آفرینه؟ آدم تصور میکنه که حالا این میت پاشد و گلوش و فشرد و انداختش به زمین و اینا یه مرتبه قش میکنه میفته. تصورات پشت سر هم هستی، همه آثار وجود ذهنیه. بله، دو مرتبه از وجود که با هم مقایسه بکنیم، یکی میشه خارجی، یکی میشه ذهنی. ولی وجود مسابقه با خارجیت، ذهنم یه مرتبه از مراتب خارجه. این اینطوریه. حالا ثبات غلبه داره بر سیلان و همچنین وحدت غلبه یه بر کثرت داره، اما در مورد حرکت یا مورد حرکت جوهری مثلا، در اینجا مثل این که چون این وجود نمیتونه خودشو جمع و جور بکنه، چون حدودی این حرکت با هم جمع نیست، چون اجزای این حرکت، البته اجزایی که عرض میکنیم اجزای بالقوه ولا بالفعل که پیوستگی و اتصال هست، چون اینها نمیتونن با هم جمع بشن، پس میگه مثل که غلبه با سیلان و ناآرامی هست و غلبه با کثرت هست، و حال اون که خلافش ثابته، همیشه غلبه با وحدت هست، همیشه غلبه با ثبات هست. چون این توهم میشد که متوهمی اشکال بکنه، بگه در حرکت جوهری غلبه، اون چه ما دقت میکنیم میبینیم غلبه با کثرت و سیلانه، و حال اون که غلبه با وحدت و ثباته، چه جواب میدید شما؟ ایشون میفرمای ما در شعرمون گفتیم تبقا و انتمر مر صحبی، اون صورت اولیه وجودن کونن تحققن باقی است، اگرچه مانند ابر هم در حرکت هست، باقی است، وحدتش محفوظه. اون صورت اولیه وجودن محفوظه، همطور داره کمال پیدا میکنه، کش پیدا میکنه و توسعه وجود پیدا میکنه. اون صورت اولیه باقی هستش و حافظ وحدت هست. در این حرکت حافظ وحدت داریم، چیزی داریم که وحدت به وسیله او حفظ میشه. و اون موضوع هم همون موضوع، همون که هیولا مثلا باشه، هیولا با صورت و ما که ثابته، هیولا با صورت و ما که از اول تا آخر هستش. رب النوع، اون رویی که این موجود متحرک به رب النوع خودش داره، اون که ثابته، همیشه روش با رب النوعش هست مثلا. پس بنابراین در اینجا ثبات هستش و در اینجا وحدت هم هست. اصلا این موجود سنخیتش اینطوریست که کشدار و سیاله، وحدتش محفوظه، ثباتش هم از جهات گوناگونی محفوظه. بعد ایشون تنظیر میکنن عالم کبیر را به قول خودشون که مجموعه عالم جسم باشه، به عالم صغیر که انسان باشه. انسان مانند شیخ، مانند انسان سال خورده که از اول عمرش تا آخر عمرش با اینکه دوران سباوت و کودکی را گذرانده، دوران مراهق بودن و اینها را گذرانده، دوران جوانی را گذرانده، دوران میان سالی را گذرانده، دوران پیری را گذرانده، از پیری دیگه پیرتر و سال خورده تر، حالا تمام این، لکن وحدت محفوظه. میگه که یک کسی بهش میگه که شما او وقتی که به دنیا آمدی کجا به دنیا آمدی؟ مثلا میگه پدر مادرم گفتن در فلان شهر به دنیا آمدی، همینه، همین که به دنیا آمد، همینه الان. بله در جوانی وقتی که عرض میکنم که غنج و دلال بود، اون وقتی که دوران نشاط بود، اون موقع کودکی کنی مانند طفلان خاک بازی، اینجوری تو کوچه خاک بازی میکردی، تا موقعی که تشخص پیدا کردی، تا موقعی که از اعیان و اشراف شدی، خلاصه این انسان سال خورده از اول عمر تا آخر عمر یه چیزه، وحدتش محفوظه و در این که بله نه خیر کاری به عرف اینجا نداره، اینجا کاری به عرف کسی نداره، نه عرف هر چی دلش میخواد اینجا بگه، اینجا مطالب عقلیه، عقلایی اگر بود بله باید به سراغ عرف رفت، اینجا عرف هر چی میخواد بگه، عرف که میگه این ستون حرکت نداره، برای که من که نمیم ثابته، 10 سال هم تو حسینیه میامدم این ستون هم تو سر جه خودش هست، کی میگه حرکت جوهری داره؟ عرف مگر عرف هر چی عرف گفت درسته؟ عرف میگه من این ستون را میبینم، ستون را نمیبینه، رنگش را میبینه، شکلش را میبینه، نوری که روی این افتاده میبینه، اصلا نمیبینه، عرف نمیتونه در اینجاها پیش بره. عرض میکنم که در اینجا با این که تطوراتی برش گذشته، با این که تبدلها، تجددها، خلاصه نشیب و فرازهایی در این بدن پیدا شد، یه وقتی بود که خلاصه خیلی چیز بود، یه وقتی هم هست که نشاید مرا با جوانان چمید، که بر عارضم صبح پیری دمید، چو باد سبا بر گلستان وزد، چمیدن درخت جوان را سزد. خب هزار یه روزی بود که میرفت به صحرا گل به روش میخندید، اما حالا چین و چروک ها در صورت پیدا شده که 1000 تومان به کسی بده کسی حاضر نیست نگاهش بکنه، این جوریست. و معلوم میشه که اینها کل الامانات لأهلها ترد، اینها نعمتهایی بود از حق تبارک و تعالی، عنایاتی بود از او داد و الان هم نیست، مثلا حالا هرچه هست.
تبدلات عربی
نه، تبدلات جوهری، براهین حرکت جوهری، میگه تبدلات جوهری، براهین حرکت جوهری، میگه همین تبدلات عرضی که حضرت مصطفی علی هم تصدیق میفرمایید، همینها، همین تبدلات رویی و ظاهری و عرضی حاکی و نمایانگر یک حرکت درونی هست که در حریم جسم و در درون ذات جسم است. اینه اولا نمیشه، چطور میشه قافله اعراض که وابسته به جوهر هستند، بلکه از شؤون جوهر هستند، در وجود فی نفسهشون در آغوش جوهر هست، در این حال جوهر اونجا ساکن باشه، اینا هم برای خودشون به راه بیفتن، سر خود به راه بیفتن، پس کاری به جوهر ندارن، احتیاج به جوهر ندارن. چطوری میشه؟ نه رب و نو که ثابته، البته یه حساب دیگریست، او موجود مجرده، اعراض که در آغوش رب و نو که نیستن، برای که اون موجود مجرد که معرض عوارض نیست، اما اینجا اینا با طبیعت اصلا، بلکه اینا مثل کمون و بروز، اینا مثل که در کمون جوهرن و بروز پیدا میکنن، چطور میشه اینا به راه بیفتن و جوهر ساکن باشه اونجا بشینه؟ نه، مثل درختی است که حرکت میکنه، چاقو برگاش هم باهاش حرکت میکنه. عرض میکنم که مانند انسان، بعد ایشون میفرماین ببینید که انسان در اول تکون، مثلا حالا مراتب، با این که مراتب چقدر با هم فرق داره، دورانی که انسان ولدت که یبن، ولدت که ام که یبن آدم باکیا و ناس حولک یزهکون سرورا، و وقتی که تو وقتی به دنیا آمدی گرگه میکردی اما همه خوشحالی میکردن. فجهد لنفس که انتکون ازابکو فی یوم موتک زاهکن مسرورا، یک کار بکنی روزی که اونا دارن گرگه میکنن اقلا خندان باشی، اونم با توسل به اولیاء حق انسان. بله خلاصه او وقت ایجور بود، یه وقت با این که این تطورات خیلی هم با هم فرق داره، این مراتب، این مراحل خیلی با هم تفاوت داره، اما در این حال وحدت محفوظه. میگه در حال کودکی من، جوانی من، سالخوردگی من، این من مثل این که البته من غیر از تن هستش، این تبدلات پیدا میشه. در این حال وحدت محفوظه، ثبات‌هایی به چشم میخوره، اون من مثل که ثابته در همه مراحل و واحدم هست، یه چیزم هست. خلاصه عرف، نه عرف یعنی چه؟ نه عرف در این، بله، نه 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 نه، بله همینه همینه، بله. یه روزی عقلش عقل هیولانی بود، حتی بدیهیات رو هم تشخیص نمیداد، حالا هم تعقل پیدا کرده، استدلال میکنه، صغرا و کبرا و برهان تشکیل میده، برهان اینی، برهان لمی، بله همونه، معلوم میشه. بل کی؟ کی برهان تشکیل میده؟ رنگش برهان تشکیل میده؟ کیه؟ چی است اینجوری؟ الان شدت وجود پیدا کرده، وجود روشن شده، چراغانی شده. عرض میکنم که بله، حالا بله، نه نه، همونه همونه همونه. حالا در اینجا انسان از اول تکونش که لم یکن شیئا مذکورا، یه زمان اینجور بوده، حالا این لم یکن شیئا مذکورا یا اشاره به دوران هیولا و صورت جسمیه هست، یا اشاره به کون انسان در اعیان ثابته در علم حق تبارک و تعالی که لم یکن شیئا مذکورا یعنی وجود خارجی نداشت، یا لم یکن شیئا مذکورا یعنی وجود فعلی بالفعلی نداشت، مثل موقعی که مثلا همین انسان رو در عالم هیولا حسابش بکنیم، هیولای اولا. بعد خلاصه هم کف عناصر میشه به صورت آب و خاک و اینها، بعد به صورت نبات در میاد، بعد به صورت حیوان در میاد، بعد به صورت انسان در میاد، اما در این حال یه چیزی هستش. حالا اینو از رو بخونیم. ولما توهم من ذالک الله تحقق حین اذن الا للکسرت و سیلان و الله صدق الا لقولنا این احد و اجزاء هاز السیال من الاخر. این این احد و اجزاء هاز السیال من الاخر یعنی این نعانی، یعنی خلاصه همدونم دانه فلفل سیاه و این چیزا که میگن، این کجا و اون کجا. خلاصه و چون ممکن است متوهمی توهم بکنه از این حرفی که تا کنون ما راجع به حرکت جوهری زدیم که صورت سیاله، صورت گذرا و متقضیه هستش، توهم بکنه از این حرفا که پس تحققی نیست در این زمینه، در این زمینه حرفای شما پس تحققی نیست مگر برای کسرت، کسرت صور، کسرت مراتب، کسرت حدود و سیلان، اون چه متحقق است در خارج، سیلان و ناآرامیست و کسرت این نعانی. و همچنین در زمینه ی حرفای شما دیه صدقی نیست مگر برای این نعانی، مرتبه اول مرتبه دوم نیست، مرتبه دوم مرتبه سوم نیست، و ان لا صدقه، و صدقی نیست مگر برای این سخن ما که بگیم این احد و اجزاء هاز السیال من الاخر، اون دوران کودکی کجا، دوران سالخوردگی کجا، مثلا جوانی کجا، سالخوردگی کجا. و حالون که والواقع و خلافه، متوهم و مستشکل بگه و حالان که واقع و نفس الامر خلاف این معناست، یعنی چه خلاف این معناست؟ لان الوحدت فی کل موضع اقهر، وحدت در همه جا اقهره، وحدت یعنی وجود دیه، و ثبات ابهر، و ثبات هم ابهر، ابهر هم به معنی اقهره، بهر برهانو یعنی قهر برهانو، و خلاف هما اقل و اندر، خلاف وحدت که کسرت باشه و خلاف ثبات که سیلان باشه کمتر، نادرتر هستش، عالم ماده در مقابل عالم معنا کمتره. باز دوباره متوهم به سخن خودش ادامه بده، بگه که بله باید هم اینجوری باشه که وحدت در همه جا اقهر باشه و کسرت مغلوب باشه. کیفه؟ چرا وحدت در همه جا غالب نباشه و کسرت مغلوب؟ و حالان که والوجود و عین الوحدت و الهویه مصداقن، و حالان که وجود عین وحدت و عین هویت است مصداقن و غیر اونها هست مفهومن، پس هر حالا ولما تو وهمه جواب لما قلنا هستش، چون ممکن بود چنین توهمی بشه قلنا در شعرمون گفتیم تبقى تلك الصور بالوجوه المتقدمه من البيان و ان تمر مر السحب، باقی است اون صورت اولی که شروع به حرکت کرد یا یک پارچه حرکت هستش، اون صورت باقی است، البته وجودن باقی است، ماهیتن نه، از هر حدیش یه ماهیتی انتظام میکنیم دی. الان که انسان مجرد شده دی ماهیت نباتی ازش انتظار نمیتونیم بکنیم، ماهیت جمادی نمیتونیم انتظار بکنیم، ماهیت انسان انتظار میکنیم، اما وجود رو وجود اومده، انفصالی نبوده. باقی است صورت، اون صورت اولی به وجوه متقدمه از بیان که گفتیم ما به البقا برای هیولا چند چیزه، به چند جور ما میتونیم بگیم که اون صورت اولیه باقی است. هیولا با صورت ما باقی است، صورت اولی بخوایم حسابش بکنیم وجودن باقی است، رب و نوعی که در حقیقت یه روی این موجود سیال به او داره و او به اذن الله تبارک و تعالی مقومش هست ثابته، از نظری که این موجود وجه الله هستش، اینما تولو فسم وجه الله، از اون نظر باقیه، به انها گوناگون باقیه، هر از هم که جدا نیستن، اگر انفصالی بود بله، هیچ انفصالی جدایی نیست، تمایزی نیست، نه، یک پارچه از اون روزی که از آب و خاک حرکت کرده، همینطور انسان تا از مرز ماده هم عبور کنه مثلا، خلاصه یک پارچگیشو حفظ کرده. تبقا این صورت با وجوه و ادلهی که جلوتر ما گفتیم بالوجوه المتقدمت من البیان باقیست، اگرچه در سیر است مانند سیر ابرها، اما یه چیزه، یک پارچگی داره. عرض کنم که صدر المتعلهین در اسفار، عرض کنم ملاحظه فرمودی در اون جلد سوم الهیات به معنی الاعم، در اونجا خیال میکنم باشه اگر بنده اشتباه نکردم، اونجا که بحث از حرکت هست و بحث از حرکت جوهری هست، چندین آیه شریفه قرآن را مورد استفاده قرار میده، البته دو تایه از اونها را مرحوم حاجی در اینجا ذکر فرمودن، اما بقیهش ذکر نفرمودن. اما دی حالا آیات قرآنی باید به تفسیر مراجعه کرد، هر چیزی در جای خودش، ببینیم با دیدن لغت، با دیدن قول مفسرین، با دیدن روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد شده، با تفسیر قرآن به قرآن که خودش تبیان هر چیزیه، پس تبیان خودش هم هست، اونجوری اینجا دی جایی این که اون باید موکول به جای خودش. اشارتون الى امثال قوله تعالی، این تمر و مر الصحب که ما در شعرمون گفتیم اشاره است به امثال قوله تعالی، که همینم اشاره به اینه که نه تنها این دوتا آیه دلالت بر حرکت جوهری میکنه، آیات دیگری هم دلالت میکنه. اشارتون الى امثال قوله تعالی و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر و مر الصحب، کوها را میبینی خیال میکنی که ساکن و آرام سر جای خودش میخکوب شده و حالون که مانند ابر در حرکته. عرض کنم این آیه شریفه آیه 88 از سوره مبارکه نمل هستش، و این البته این آیه مثل این که در سیاق آیاتیست که راجع به روز قیامت هستش، که در روز قیامت مثلا و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، یکی از خصوصیات قیامت اینه که کوها هم در سیرن، در آیه شریفه دیگری هم هست و سیرت الجبال مثلا، این اونجاست. بعضی ها مثل صدر المتعلین خواستن از همین آیه استفاده حرکت جوهری بکنن، که نه، و تر الجبال تحسمها جامده. الان کوها، این کوها انسان میبینه و خیال میکنه که ساکن هست، آرام هستش، و حالون که با حرکت جوهری تمر رو مر رسه ها.
دیروز هوا بوده، امروز کوه، فردا دریاست مثلا.
نه، حرکت جوهری که دیدنی که نیستش. برهان اینجور میگه، وقتی برهان گفت مثلا، عرض میکنه. خب ما نمیخوایم عرض کنیم که آیه اینجور میفرمایه، ما عرض نمیکنیم. ما میخوایم عرض بکنیم که صدر المتعلین اینجوری فرموده. حالا درست باشه فرموده شو درست نباشه، باید دقت کرد، باید دقت کرد. و الا آیه بسیاری از مفسرین، بلکه خیلیشون گفتن که راجع به روز قیامت. بعضی هم خواستن که استفاده ی عرض میکنم حرکت زمین از این آیه بکنن که وتر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، نمیدونم زمین به حرکت انتقالی، به حرکت وضعی داره میچرخه و حرکت میکنه و اینا اینجوری
حرکت
عینی. بعضی خواستن بگن که جبال همون اوتاد اولیا هستن، مؤمنین خاص هستن، شیعیان خاص هستن، که اینا اوتاد و میخا و میخای زمین هستند و خلاصه اینها چیز هستن و اینها و ترال جباله، خیال میکنی که این مؤمن و این متدین همینطور ساکنه و حال اون که مانند ابر در سیر و سلوک عرفانی متوجه الالله و قرب الالله هستش. مثلا گفتن لکن تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد، تا سیاق آیات مبارکات لغت مثلا نمیدونم همه اینها تفسیر آیات به آیات چه بفرماید. هرچی اون شد راجع به آیات و کتاب و سنت که نمیشه تأویل و این چیزها، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، و قوله تعالی افأیینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. البته علامه قدس سر رو این دوتا قولم نقل می فرماین در المیزان، یکی این که بعضی گفتن که این اشاره به حرکت جوهریست، بعضی هم گفتن اشاره به حرکت زمینه، و اونجایی که اون قولی نقل می فرماین که راجع به حرکت جوهریست، یه انسبی هم دارن در فرمایشاتشون، و مخصوصا از صنع الله الذی اتقن کل شی که در آخر آیه شریفه هست، ایشون یه بهره برداری نظیر حرکت جوهری که استشمام رائحه حرکت جوهری ازش میشه در اونجا دارن. البته صنع الله الذی اتقن کل شی در اونجا که مراجعه میفرمایید، و مانند قول خداوند متعال که این آیه شریف هم آیه 15 از سوره قاف هستش. آیا همزم همزه انکار هستش، استفهام انکاریه. آیا ما عاجز شدیم از خلق اول که حالا نتونیم که خلق دوم را انجام، خلقت دوم را انجام بدیم؟ افعیینا بالخلق الاول، آیا ما عاجز شدیم با خلقت نشئه اولیه که یه نشئه ثانیه که نشئه آخرت و قیامت باشه نمیتونیم برپا بکنیم، نمیتونیم خلقت کنیم؟ افعینا بالخلق الاول، ایشون میخوان مثلا اینجوری استفاده کنن که خلق اول و دوم و سوم و چهارم در حرکت جوهری همین تو هست. حالا ظاهرش اینه که خلق اول نشئه دنیا، خلق ثانیه نشئه آخرت قیامت، همین طوری که ما انسانو در اینجا خلقتش کردیم قدرت هم داریم، عاجز نیستیم از این که روز قیامت هم همی بدن رو خلقت کنیم و قیامت و معاد جسمانی و همه اینها. درست عرض میکنم که اما اینها افعینا بالخلق الاول، مثل که خلق اول دوم سوم این مراتب حرکت جوهری، یکم بلهم فی لبس من خلق جدید از خلق، بلکه اینها در اشتباه از خلق جدید هستن، مثل که خلق جدید همیشه هستش در حرکت جوهری، الان هم خلق جدید هست، لحظتن فلحظتن خلقت جدید و آفرینش جدیده، اما اینا در اشتباهن، چون پیوستگی داره متوجه نمیشن. مثلا خلاصه حالا مثالی چطور فرمودید؟ ها میخوام عرض کنم، البته ظاهرش اینه که مربوط به قیامت، و اتفاقا بازم آیات قیامت در همین سوره قاف هستش.
اعاده معدوم
دیگه. نه اعاده معدوم نیست.
خلق دوم دیگه.
بله ها، این هم تو اتصال و پیوستگی هستش. همینطور که شیخ حالا تنظیر چجوری مثلا که اون صورت باقی هست و تطوراتی هم نشیب و فرازهایی هم بر این میگذره، که شیخ مانند پیرمرد سال خورده، فانه مع تبدلات البینه من اول تکونه الی آخر عمره عین الشار خطار سبی. برای این که انسان سال خورده با تبدلات روشنی که از اول تکون تا آخر عمر برش گذشته، کودکی، جوانی، پیری، اینهای تبدلات روشنی است، این شیخ عین شارخ هست. شارخ کسی است که اول جوانیش هست، حالا مراهق یا جوان، هرچه بالغ مثلا، این سال خورده عین اون کسی است که اول جوانیش بود و عین تار هستش که باز جوان باشه و عین صبی هستش. حالا شارخ با تار خیلی فرقی با هم نداره، مگر این که بگیم شارخ نوجوان و تار مثلا جوان، اینجوری. خلاصه کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری، اینطوری. عین شارخ، شارخ یعنی چه؟ شرخ و شباب اولهو، شرخ شباب یعنی اول جوانی، پس شارخ یعنی نوجوان. اتاره با تشدید، من تره ای نبت شاربه جدیدن، کسی که نبت شاربه جدیدن، این بهش تار گفته میشه. فهو تارون و تریرون، اسم فاعل تار میشه، وصف تریر هم میشه. خب عین شارخ تار سبی، پس با تار به تشدید بخونیم، فتخفیف و لزرورت، تار هستش، اگه تار میخونیم این تخفیف به خاطر ضرورت شعری است. حالا یا اینجوری، اول مرادو اتاری ای الحدیث و سن و جدیدهو، تاری یعنی حدیث و سن، جدید و سن، خلاصه جوانی، میان سالی، هر کدومش حساب بفرمایید. از سبیگ هم که معلومه شیخ این نوجوان، این همون کسیست که شارخه و این تار هست و این سبی هست. هاذا المصراء تنذیر للعالم الكبير بالعالم الصغير، این مصراء، در این مصراء میخوایم تنذیر بکنیم عالم کبیر را که مجموع عالم جسم باشه به عالم صغیر که یه دونه انسان باشه. بعد ایشون میفرمان کما قال تعالی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، این آیه شریفه هم آیه 28 از سوره مبارکه لقمان هستش. این ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده راجب اینه که مردم ممکنه تعجب بکنن که این همه انسانهایی که آمده اند و رفته اند و می آیند و می روند، اینها مثلا چجور خداوند میتونه همه اینها را روز قیامت مبعوث کنه و دوباره اینها را زنده بفرماید. خداوند متعال میفرماید ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، اصلا خلقت تمام شما انسانها و بعث شما در قیامت و زنده کردن شما در قیامت، تمامتون مثل اینه که یه انسانی را ما بخواییم خلقت کنیم، برای ما مثل یه انسان خلقت کردنه، برای زنده کردن یه انسان مثل زنده کردن یه انسان بیشتر نیست. این آیه شریفه قرآنه. حالا تنذیر چجوریه؟ ایشون میخوان بفرمان که عالم کبیر که مجموع عالم جسم باشه مثل عالم صغیره که یه دونه انسان باشه، همینطوری که زنده کردن تمام انسانها برای پروردگار متعال مثل زنده کردن یک انسانیست، مجموع عالم جسم هم مانند یک انسان هستش، عالم کبیر هم نظیر عالم صغیر است. اینجوری استفاده از این آیه الان میخواد بکنه. البته قیاس نیست، این به عنوان مثلا تبرک آیه شریفه را آوردن، یعنی همینجوری که زنده کردن همه انسان ها مثل یه انسانی است، بعث همه انسان ها مثل یه انسانی است، مثل بعث یه انسانی است، مجموع عالم جسم هم مانند یه دونه انسان هست. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. حالا این فان الانسان، انسان اسم از برای ان هست، شیء واحد که در اول سطر چهارمی هستش خبرشه، فَإِنَّ الْإِنسَانَ مَعَ تَبَدُّلَاتِهِ الْبَيِّنَةِ، برای که انسان با تبدلات روشنی که براش پیدا میشه، روحن و جسدن، هم روحن او وقت چیزی نمیفهمید حالا خیلی چیز میفهمه، جسدن او وقت یه جور بود حالا یه جوری هستش، حیث انه فی اول تکونه لم یکن شیئا مذکورا، در آغاز کار که در عالم اعیان ثابته در علم ربوبی بود که وجود خارجی نداشت، یا در مرحله هیولا که بود هیچ فعلیتی نداشت، لم یکن شیئا مذکورا، و بعده لیس الا کفوا للعناصر، بعد از این مرحله که یا مرحله اعیان ثابته باشه یا مرحله هیولا باشه، بعد از این مرحله لیس الا کفوا للعناصر، کفو عناصر آب و خاک تو صحرا هستش، به صورت آب و خاک تو صحرا است، عناصر اربعه، و فی المراتب التالیه لیس الا اعجز موجودن، در مراتب بعدی هم مرتبه نباتی باشه، مرتبه حیوانی باشه، مثلا در مراتب تالیه هم نیست مگر ناتوان ترین موجود، ثم یتدرج فی الکمال، سپس در سیر کمالی میفته، حتی یسیر این شملت العنایت الالهیه حکیما عالما، تا این که حکیم عالم به حقایق بشه اگر عنایات الهیه شامل حالش بشه، هر کوششی هم که انسان بکنه از توفیقات الهی است، اگر انسان دید کوشش و جدیت هم داره، همین هم توفیقات حق هست، نظر لطف او هست، باید شکر او کرد، هیچ چیز انسان از خودش به حول و قوه خودش نبینه. ثم یتدرج فی الکمال حتی یسیر حکیما عالما بین الهلالین ان شملت العنایت الالهیه، تا این که اگر عنایات الهیه شامل حال شد، بشه یک حکیمی که عالم به حقایق بشه از نظر علم در قلم رو علم، و ملکن مقتدرن یملک الشرق والغرب، از نظر قدرت هم مقتدر بشه، مالک شرق و غرب بشه، مالک شرق و غرب بشه. مرحوم آقای آشتیانی خدا رحمتش کنه در حاشیه میفرماین که شرق عالم ارواح و غرب عالم اجساد، مثلا خلاصه قدرتی پیدا بکنه، دارای یک صفای قلبی باشه، دارای کراماتی بشه مثل اولیا، قدرت پیدا کنه، اینجوری. نه، همیشه نوعا اینها تشبیه میکنن، اینها عرض میکنن که شرق را عالم ارواح را شرق میگن، عالم اجساد را مثلا غرب میگن. آخه لاش در چیز هست که حضرت موسی علیه السلام چیز، حضرت عیسی علیه، حضرت مریم علیه السلام جانب شرقی، فراجب حضرت موسی علیه السلام راج غرب هستش، یه حرفو اینها دارن خلاصه راجب غرب و شرق، اینها یه مطالب عرفانی هستش. و تا این که یک ملک مقتدری بشه که یملک و شرق و الغرب، اگر کسی مسلط بر نفس خودش شد، هم ملک مقتدری میشه بر هوا و هوس خودش، هر مسلط شد خیلی قدرت پیدا میکنه. حالا این انسان با این چیزایی که گفتیم، فان الانسان مع تبدلاته البینه شیء واحد، اما یه چیزه، وحدت محفوظه، و مع انه عین البیضاء من الهربا. حالا مثلا وقتی نفس ناطقه انسان مجرد میشه، این کجا؟ وقت نفس ناطقه مجرده انسان کجا؟ و این هیکل محسوس و بدن خاکیش کجا؟ این بدن خاکی مثل هربا میبونه، مثل اون کرمکی که برق میزنه، انسان خیال میکنه که روشنی هست، بیزا خورشید، خورشیده. اما مثلا نفس کجا که مثل بیزا هست، و این بدن کجا که مثل هربا هستش، اما در این حال یکی هستن. لذا گفته میشه که بدن هم یه مرتبه از مراتب نازله نفس. و مع انه عین البیزا من الهربا، با این که این مراتب انسان اینقدر با هم فرق داره که ما میتونیم بگیم که مرتبه نفس انسان که درخشان هست و مثل خورشید میمونه کجا؟ با مرتبه بدن خاکی او که مثل هربا هستش، این کجا و اون کجا؟ و مع انه عین البیضاء من الهربا فذلک الملك المقتدر الحکیم الذی لعله یستأهل لأن یکون خلیفة الله فی الارض عین ذلک الهیکل المحسوس الذی کان اعجز الخلیقه. فذلک مبتدا، ما که قاله قلوی هستیم، عین ذلک الهیکل خبرش. پس این ملک مقتدر و حکیمی که شاید ای شاید هم اگر عنایات الهی شامل حالش بشه، پس این ملک مقتدر حکیمی که شاید هم اهلیت پیدا بکند که خلیفت الله فی الارض باشه، همین عین همین هیکل محسوسی است که اعجز خلیقه بود و ناتوانترین مخلوق پروردگار بودش. یکیه، خلاصه وحدت محفوظه، اتصال محفوظه. اما فی الجسد، مثل این که دیگه وقت گذشته، نوارو تمام شده. بله. اما فی الجسد، خب حالا تبدلاتی که در جسد پیدا میشه، حافظ چی چیه؟ حافظ وحدت چی چیه؟ در بدن تبدلاتی پیدا میشه از اول تولد تا آخر پیری. ای حافظی ای وحدت در تبدلات و تغییرات جسدی چی چیه؟ ایشون فرمان نفس ناطقه. خب تبدلاتی که در نفس پیدا میشه، مثل تجرد برزخی، تجرد عقلی مثلا، اینا حافظش کیه؟ حافظش اون رب و نوعه مثلا. اینجوری بدن با این که متبدل و متغیر هستش، اما در تمام این مراحل یک حافظ وحدتیست و اون نفسه هستش. اون رویی که این بدن متغیر، اون وجهه ای و اون رویی که این بدن متغیر و این مراتب متغیره گوناگون به نفس ناطقه دارن، حافظ وحدتشون نفسه. نه، ای همین متحرک به حرکت جوهری، همین تبدلاتی که براش پیدا میشه در تمام این مراحل، میشه که یک چیز هست که حافظ وحدته و اون نفسه، همون من که اشاره به اش میکنه، من در کودکی، من در جوانی، من در پیری مثلا، اینجوری. و اما تبدلاتی که برای نفس انسان پیدا میشه، او حافظش کیه؟ او همون عقله که رب و نو باشه، که رب و نو دیه احاطه داره. چطور نفس انسان احاطه به تمام مراحل بدنی انسان داره؟ رب و نو هم احاطه به تمام مراتب نفسی و بدنی انسان داره و حق تبارک و تعالی مورای اینها محیط به همه اینها هستش. اینجوری پس حافظ وحدت در تبدلات جسدی نفس ناطقه است، حافظ وحدت در تبدلات نفسی و روحی عقله، که همون رب و نو مثلا باشه به گفته اینها. اما فی الجسد، اما تغییراتی که در جسد پیدا میشه و وحدت، اما در جسد چطور وحدت محفوظه با اینکه مراتب متکثره؟ فبه اعتبار وجهی الی نفس ناطقه، به اعتبار اون وجهی و رویی که بدن به نفس ناطقه داره، حافظ وحدت تبدلات بدن نفس ناطقه. و اما فی نفس فبه اعتبار وجهها الی العقل، اما حافظ وحدت در نفس ناطقه همون اعتبار وجه این نفس ناطقه است به عقل که رب و نو باشه. چرا؟ برای اینکه نفس محیط به بدنه و عقل محیط به نفسه. والله ورائهم محیط، آیه مبارکه 20 از سوره بروج. والله ورائهم محیط، یعنی خداوند احاطه به همه داره، محیط به همه هستش. و صلی الله علیه و سلم.